الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم در توضیح بیان امام بزرگوار قدس سره که اون معلوم بالاجمال که مردد بین اقل و اکثر هست، گاهی خودش یک عنوانی است که به نفسه موضوع برای حکم شرعی واقع شده و در این صورت گفتیم یک وقت امر و بسیط که قدرت واسطه به او متعلق نمی شود، در این صورت اشکال باید احتیاط کرد و اکثر را اتیان کرد. یک وقت خودش مقدور بلا واسطه است و یک مرکبی است مرد بین اقل و اکثر که این هم عرض کردیم مبتنی بر اون بحث معروف در باب اقل و اکثر ارتباطی است. اما قسم سوم که این به ما ارتباط دارد، اونجاییست که خود عنوان معلوم الاجمال این موضوع برای اثر شرعی و در هیچ یک از ادله شرعیه متعلق حکم شرعی واقع نشد و روی او اثری شارع بار نکرده، بلکه ارتباطی که با موضوع حکم داره این است که از مقارنات و یا احیاناً از ملازمات اون عنوان متعلق حکم. در این قسم سوم ما با مرحوم محقق نائینی قدس سره اصلا یک بحث کاریم و اون این است که در باب علم اجمالی هم مثل باب استصحاب همون طوری که مستحب یا بایدش حکم شرعی باشه و یا متعلق حکم شرعی قرار گرفته باشه استصحاب کنید وجوب نماز جمعه، یا استصحاب کنید خمریت این اناء رو که در سابق کان خمرن و الان یکون و مشکوک الخمریه، همون طوری که در باب استصحاب چنین مسئله اعتبار داره در مسئله منجزیت علم اجمالی اینطور نیست که دایره وسعت داشته باشه که هر کجا یک علم اجمالی در کار بود این گریبان مکلف رو بگیره. کجا علم اجمالی نقش منجزیت داره، اینم مثل باب اونجایی که علم اجمالی یا به خود تکلیف متعلق بشود، شما علم اجمالی دارید به اینکه یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه واجبه. ما میگیم این علم منجزه و لازمه تنجز احتیاط و اتیان به کلتسینه. و یا اینکه علم اجمالی موضوع یک اثر شرعی تعلق بگیره، مثل اینکه علم اجمالی به خمریت احد المایعین داشته باشید. خب در دلیل شرعی موضوع برای حکم به حرمت شرب واقع شده، نفس عنوان خمریت. اگر شما علم اجمالی پیدا کردید به ان احد المایعین خمرون، این علم اجمالی گریبان شما رو میگیره، حکم میکند به اینکه از هر دو انا باید اجتناب بشه. اما اون که معلوم بالاجمال، نه خودش حکم شرعیه و نه موضوع برای حکم شرعی اثر شرعیه، بلکه صرفاً ارتباطش با موضوع حکم شرعی مسئله مقارنه است یا بالاتر ملازمه، که در ملازمه اتحاد حکمین شرط نیست. همونطوری که مرحومای آخون در کفایه ام فرمودن، لازم نیست اگر احد متلازمین وجوب شرعی داشته، ملازم دیگر هم به حکم ملازمه همین وجوب شرعی رو داشته باشه. نه، مقتضای ملازمه این است، ملازم دیگر محکوم به یک حکمی که غیر اجتماع در مقام عمل با این حکم اول باشه نباشد. مثل اینکه اگر احد متلازمین بخواهد واجب باشه و ملازم دیگر حرام، خب اینجا امکان نداره که احد متلازمین وجوب داشته باشه و ملازم دیگر حرام باشه. این از نظر مقام موافقت امکان جمع تحقق نداره. اما اگر احد متلازمین واجب بود و دیگری مستحب یا دیگری مباح، این هیچ گونه مسئله به وجود نمی آورد و تلازم مانع این نمی شود که احد متلازمین واجب و دیگری مباح باشه. خب شما که اینجا معلوم بالاجمالتون، خودش نه حکم شرعیه و نه موضوع برای حکم شرعی، بلکه مقارن و یا بالاتر ملازم با موضوع حکم شرعیه، خب اینجا اولین بحث که این علم اجمالی هیچ اثری نداره، این علم اجمالی نقش منجزیت نداره، وجهی نداره که علم اجمالی در اینجا منجز باشه. شما علم اجمالی به یک چیزی پیدا کردید که لم یترتب حفظ حکمان. خب وقتی که مسئله این طور شد، اون وقت میاییم سراغ این مطلبی را که مرم محقق نائینی قدس سر روح در رابطه به ماف دفتر، اون دفتر مضبوطه. ایشون فرمودند در اینجا اگر علم اجمالی در کار باشه، اینجا گریبان شما رو میگیره. به عبارت روشن‌تر، اگر یه دینی رو در دفتر شما ثبت نکرده باشی، اذا دار امرهو بین الاقر، نسبت به اکثر شما اجراء براءت. اما اگر دینی رو در دفتر ثبت کردید و فعلا هم فرزن دفتر در اختیار شما نیست، در حقیقت اینجور بگیم که به جرم ثبت در دفتر باید اکثر رو بپردازید، که اگر این ثبت در نبود، نتبع اصالت البراءه جاری می کردید. حالا به عنوان جریمه ثبت در دفتر و اینکه این عنوان نسبتش به اقل و اکثر علا حد سه، نخه شما باید اکثر رو بپردازید. خب سوال میشه مگر ماف دفتر در درعی موضوع برای حکم قرار گرفته؟ اونی که موضوع برای حکم قرار گرفته اگر مسئله اشتزمه و خود دینه، او که چه در دفتر سب و چه نشه، اون اشتغال محفوظه. و اگر حکم تکلیفیه اداء الدین رو شما بخواهید مطرح کنید، برای اینکه اداء الدین یکی از واجبات در شریعت، اونم مخصوصا در جایی که دائن مطالبه کنه و مدیون قدرت بر ادا داشته باشه، خب میگیم این حکمش وجوبه، موضوعش هم اداء الدینه. اما دیگه توش نیست که اداء الدین الزبر، اداء الدین الذی ثبت فی الدفتر. این مضبوطیت و ثبوت در دفتر نقشی در مسئله وجوب اداء دین نداره، هیچ نقشی هم در اصل دین و تحقق اشتغال و قلت و کثرت اشتغال ذمه نداره. پس چه شد که اگر عنوان ماف دفتر پیش آمد، با اینکه مر لم یقع فی الشریعه متن لحکم من الاحام ولا لوظیفت من الوظائف، چه شد که این علم اجمالی ده و ورق رو بر میگردانه، مسئله رو تغییر میده، اون جریان براعت در اکثر رو متبدل میکند به وجوب احتیاط نسبت به اکثر، که اگر ما فی دفتر مردد بین 1000 تومن و 2000 تومن شد، یا باید 2000 تومن داده بشه، اما اگر پای معاف دفتر مطرح نبود، نسبت به 1000 تومن زائد اصالت البراءه جاری می شد. تحویل و تحولی نده، چیزی که به حکم از احکام شریعت داشته باشه و رابطه درعی داشته باشه، این هیچ پیش نیامده. پس مهمترین مسئله‌ای که با مرحوم محقق نائینی، با اینکه برای هر دو فرض هم تصادفاً مسئله دین رو ایشون مثال زدن، هم برای اون فرض اول هم برای فرض دوم، مهمترین مسئله‌ای که با ایشون مطرحه این است که این علم اجمالی هیچ گونه اثر نداره، نقش تنجیز و منجزیت نداره، برای اینکه یعتبرو فی منجزیت، همون چیزی که جریان استصحاب معتبره، باید همون طوری که مستصحب اما ان یکون حکمن شرعیا و اما موضوعن مستقیمن لحکمن شرعی، در معلوم بالاجمال این خصوصیت معتبره و در غیر این صورت وجهی برای منجزیت ملاحظه نمی. و ما نحن فیه هم این همین است که ایشون فرمودن، منتها ایشون حکم به احتیاط کردن درش. ما که گفتیم علم اجمالیش هیچ نقشی از این نظر نداره، ما نحن فیه هم که مسئله عمومات و مطلقات نسبت به مخصصات و مقیدات مطرحه، همینه. چون ما عرض کردیم که اصالت العموم یک اصل عقلاییه و مبنای اصالت العموم عبارت از بناء عقلا و تمسک عقلاست به مسئله عموم. خب چی جلوی این اصالت العموم رو از نظر عقل گیره؟ نقطه حساسش اینجاست که مانع از جریان اصالت العموم علم اجمالی به وجود و مقیدات همین مقدار، علم اجمالی به وجود مخصصات فی الکتب التی به ایدینا، جوامع التی به اختیارنا، فی الکتب و فی الجوامع، این هیچ نقشی در مسئله مقابله با اصالت العموم نداره. شما میخواهید بم تمسک بکنید، چی مانع میشه از این که جلوی تمسک شما رو به اصالت العموم بگیره؟ علم به مخصص، علم به مقید در باب مطلقات. خب علم به مخصص و علم به مقید عیناً مثل همون علم به اصل دینه. نسبت به هزار مخصصی که شما متیقناً در مقابل عمومات دارید، خب اصالت العموم کنار می رود. اما نسبت به مخصص بعد از هزار تا در اصالت العموم چی اقتضا می کند که اصال عموم رو به هم بزنه؟ برای اینکه جواب اولی که ما از مستدل دادیم همین مسئله انحلال بود و مرحوم محقق نائینی به عنوان ما فی دفتر و علم اجمالی به ما فی دفتر میخواستن بفرمایند که چه شما احتمال وجود مخص بدید نمیتوانید تمسک به اصالت العموم بکنید. در حقیقت باید اکثر رو که مقای احتیاط رعایت بکنید. میگیم نه، ما اون مداری را که در مقابل اصالت العموم به صورت یک قضیه متیقنه برای من ثابته، مثلا وجود هزار مخصصه، اما بیش از هزار تا از اول برای ما مشکوک بوده. از آنی که ما هزار مخصص رو خارجن پیدا کردیم و در مقابل عمومات قرار دادیم، نسبت سسات زائده ما ایم و اصالت العموم از یک طرف و شک در مخصص از تر. عیناً همون مثال دین که بعد از آنی که هزار تومن رو مدیون به دائن پرداخت، الان دیگه با شک در اشتغال ذمه مواجهه، با شک در لزوم اداء بیش از هزار تومن به دائن مواجهه و در چنین که قرائت جریان پیدا می کند. پس خلاصه این شد که این دفاعی را که مرحوم محقق نائینی از این مستدل به علم اجمالی که از طریق علم اجمالی میخواست مسئله لزوم فحص رو ثابت بکنه و ما هم اشکال کردیم که این تمام مدعا رو نمیتونه ثابت بکنه. تا قبل از پیدا کردن هزار مخصص متیقن این مدعا میتواند نقش داشته باشه، اما بعد از پیدا کردن هزار مخصص مخصصات زائده دیگه چاره ای جز تمسک به اصالت العموم نیست و دلیلی بر لزوم فحص نسبت به زائده بر هزار مخصص ما نمیتوانیم داشته باشیم. راجع دومی چیه؟ بیام دوم بعد از آنی که ما عرض می شود هزار مؤسس رو پیدا کردیم، الان به چی علم اجمالی داریم؟ خب شک داریم، می دونم. چرا اینجا تمسک به اصالت العموم نکنیم؟ علم به چی؟ یعنی بعد از هزار مخصص بازم علم داریم، یا اینکه از این تشبیه به مافد در ایشون میخواد اینجوری بگه، بگه اگر شما هزار تومن رو دادید بازم نمیدونید که آیا مافد دف رو به دائن پرداختید یا نه. گفتیم مافد دفتر موضوعیتی نداره، مافد دفتر اثر نداره، اونی که اثر داره دینه، دین یجب او، دین عبارتون عن اشتغال ذمه در مقابل شخص، و شما در رابطه با خود این زیه به قول خودشون حملیه متیقنه دارید و او این هزار تومن نید. یک قضیه حملیه مشکوکه دارید و اون این است که آیا زائد بر هزار تومن مدیون دیانه، و در این اجراء نیم و غیر از این هیچ عنوان دیگری که تلیف زائدی گردن ما بیاورد وجود نداره. بله یک نکته ای هست اینجا، البته این نکته ای که میگیم مال بعضی از فروض مسئله است. این ماف دفتری که در کلام ایشون مطرحه قاعدتا همون طوری که من اون روز عرض کردم، باید جایی رو فرض بکنیم که یا دفتر در دیار انسان نباشه، یا اگرم در اختیار انسانه بررسی او جه با مشکلات و امثال ذلک باشه. اما اگر خوب دقت بفرمایید، اگر مافتر به این کیفیت و به این صورت باشه که اگر این مدیون به مجردی که دفتر رو باز بکنه چند تا صفحه رو بشموره، یا با یه مختصر وقت گذاشتن میفهمه قصه رو چه مقدار به این مدیونه، اگر این طوری شد در این فرض ما بالاتر از مرحوم محقق ناینی رو عرض می کنیم، و اون بالاترش اینه که اگر علم اجمالی هم نباشه بلکه اصلا شبهه بدویه باشه، شما احتمال میدید که به زید مقروز باشید، لکه میدونید که اگر مقروز باشید توی دفتر نوشتید، اما اصل مدیونی ما مشکوکه، مراجعه به دفترم برای شما هیچ مشکل و محظوری نداره. در اینجا با اینکه علمیم شما ندارید و با اینکه شبهه موضوعی است و با احاط موضوعی ها و اصولیین فرمودن که فحص لازم نیست، معذالک در مثل این موارد که به مختصر فحصی مسئله معلوم میشه اینجا بزرگان می‌فرمایند بحث کرد. لذا اگر شما احتمال بدید که به زید مدیونید و دینش در دفتر ثبت کردید، لازمم نیست او به شما هر زن مراجعه بکنه، اما به مجردی که دفتر رو باز کنید، مدیونیت و عدم مدیونیت برای شما روشن میشه. آیا اینجا بگیم که نه، ضرورتی نداره که شما دفتر رو باز کنی و خودتو به درد سر بیندازی، یا اینکه نه، اینجا باید فحص کرد، چون فحصش فحصه ناچیزه و به ادنا فحص مسئله روشن میشه. و به شنیدم یک وقت مرحوم محقق حائری بزرگ مؤسس حوزه علمیه میفرمایند که علمش در جیب انسانه، فقط لازمه که آدم دست تو جیبش بکنه تا مسئله براش روشن بشه. اونجا ولو شبهه موضوعی است، اما نمیتونیم بگیم نه، شما لازم نیست که دست تو جیبت بکنی و مطلب برات روشن بشه که آیا مدیونی یا مدیونی. شبهات موضوعیه با اینکه فحص لازم نیست، اما اون جاهایی که با یک مختصر فحص مسئله نفیان و اثباتن روشن میشه، اونجا فحص لازمه. همونجام یک مورد استثناء داره، استثناءش باب نجاساته. در باب نجاسات به مقتضای دلیل خاص صحیحه ثالثه زراره در باب استثناء، سوالاتی که زراره از امام کرد این بود، گفت اگر من مزنه پیدا بکنم که یک نجاستی به صوب من اصابت کرده، به صوبم نجاستی اصابت کرده مزنونن، فهل علیه ان انظرفی، آیا وجوب شرعی داره که من یه گردشی در لباسم بکنم ببینم آیا نجاست اصابه کرده یا نه؟ که معناش این است که اگر یک نگاهی بکنم به لباس، مسئله برم روشن میشه. امام فرمودن نه، در باب نجاسات حتی ادنا فحص هم لازم نیست، ولو اینکه به مجرد نگاه مسئله روشن بشه. اما در غیر باب نجاسات، در شبهات موضوعی که ادنا فحص و به مختصر فحص مسئله روشن میشه، اینجا بلا اشکال لازمه که انسان فحص بکنه، و الا حقوق مردم چه بسا مورد تضییع واقع می شود. نتیجت البحث این شد که اگر ما از راه اجمالی بخواییم مسئله لزوم فحص رو ثابت بکنیم، تمام مدعای ما رو نمیتونه ثابت بکنه، بلکه از همون راه ابتداءً خودمون ذکر کردیم، از همون راه مسئله لزوم فحص ثابته. هازا تمام الکلام در این مسئله. بحث بعدی ان شاء الله در خطابات شفاهی بعد.